تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش، و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
شبتون بخیر دوستان، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان بوتیقا.
با حضرت علی صحبت
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی
از نیمه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا، سلام. به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه دیگر.
دیگه حتی صورت تماشا یادم رفته.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم، کوروش حسینی هستم، فارغ التحصیل رشته سینما و کارشناس پژوهش هنر. در خدمتون هستم با تحلیل فیلمنامه پله آخر نوشته آقای علی مصطفی و به کارگردانی خود ایشون مسئول 1390 و در 30 جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی رو از آن خودشون کردن. این فیلم و این فیلمنامه بسیار میتونه برای عزیزانی که به سینمای پست مدرن علاقه‌مند هستن مفید باشه. ما با یک سینمای پست مدرنی طرف هستیم که بسیار بسیار خوش ساخت و نویسنده تونسته با روایتی که در اروپا رایجه، یعنی با یک روایت سینمایی اروپایی که به خصوص کارگران مستقل سینمای اروپا فیلم‌های خوبی ازش ساختن، ما هم تونستیم به واسطه آقای علی مصفا یک روایت اروپایی و ساختار پست مدرن اروپایی اما یک فیلم کاملا مستقل ایرانی داشته باشیم. دوستان وقتی این فیلم رو ببینن متوجه میشن که ما با یک فیلم و فیلمنامه مستقل ایرانی طرف هستیم، با روایت و ساختار متفاوت فضای سینمای پست مدرن. حال سوال اینجاست که سینمای پست مدرن یعنی چی؟ تعریفش زمان طولانی رو میطلبه، اما من به طور خلاصه میتونم بگم که در سینمای کلاسیک ما از یک میرسیم به دو، از دو میرسیم به سه، از سه میرسیم به چهار، اما در سینمای پست مدرن ما قرار نیست این توالی ممتد سینمای کلاسیک رو رعایت بکنیم. یعنی شاید ما از 68 برسیم به 1، برسیم به 6، برسیم به 10. حال اینکه این نامنظمی و به قول سینماگران این جامپ داستانی قرار ما رو در نهایت با یک آشفتگی مواجه بکنه، نه، قرار در نهایت ما رو هدایت بکنه به یک فیلم خوب مثل سینمای کلاسیک یا به یک فیلم بد، که ما اینجا با یک فیلمنامه خوب مواجه میشیم. این رفت و برگشت ها، این درهم تنیدگی داستان ما رو به جاهای خوبی هدایت میکنه و کارگردان و به خصوص نویسنده اثر که خود آقای مصفا هست به خوبی تونسته از پس این کار مشکل بر بیاد. در یک دقیقه اول فیلم کاملا شخصیت اول این فیلم نامه خسرو میگه که من دیگر نیستم و به ما میگه که فوت شده و روایت از ذهن و زبان و دید اونه که تعریف میشه. و جالب اینجاست که جلوتر تمام ماجرا لو میره، یعنی ما انتقال اطلاعاتی رو که باید مثلا در پایان داشته باشیم در سینمای پست مدرن میتونیم همون یک دقیقه اول همین کارا رو انجام بدیم. حال این تخلیه اطلاعاتی باعث این میشه که فیلم در جا بزنه و خوشبختانه این فیلمنامه در جا نزد و فیلمنامه به راحتی و با عزت نفس بالایی رو به جلو حرکت میکنه و به قولی اصلا کم نمیاره. شخصیت ها با ظرافت ورود میکنن و خروج میکنن و جالبه بدونید که من برام خیلی جالب بود، شخصیت ها سریع با برخوردشون با اشیا، محیط و آدم های اطرافشون سریع معرفی میشن و این سریع به معنی تندی غیر منطقی نیست عزیزان. سریع به منظور اینه که شخصیت ها برای ما قابل لمس میشن و ما باشون همراه میشیم. شخصیت ها زمخت، ناشناخته و وصله شده نیستن، همه به غایت با ظرافت ورود میکنن و خروج میکنن از کار. یه دیالوگ داره، شخصیت اصلی خسرو میگه که من قبل مردن هم ترتیب وقایع رو زیاد سر در نمیآوردم، حالا چه برسه به این که من مردم و شما هم به ترتیب وقایع کاری نداشته باشید. این دیالوگ تکلیف ساختار این فیلم رو برای ما مشخص میکنه، یعنی با یک سینمای کلاسیک ما طرف نیستیم. این فیلمنامه سینمای کلاسیکی رو نمیطلبه و ما منتظریم با همه این اطلاعاتی که همون اوایل کار داده شده، آیا قراره که در اواسط این کار همچنان ما با فرم زدگی صرف مواجه باشیم؟ دوستان یه خبر خوب بهتون بدم که نه، ما با فرامتن‌های بسیار خوب، ما با یک روانشناسی بسیار خوب، ما با یک دیدگاه اجتماعی بسیار خوب، ما با الگوهای یونگ و تناسب و پرورش شخصیت فروید مواجه هستیم. عزیزان در سایت ها و تحلیل های مختلف فرمودن که داستان های فرعی، من در سینمای پست مدرن چیزی به نام داستان فرعی رو قبول ندارم، همه چیز در خدمت روایت کلی داستانه و هر شاخه‌ای و هر سمتی که شخصیت اصلی میره و یا تعریف میشه در خدمت فیلم و فیلمنامه گفته میشه و هر سمتی که شخصیت ما میره، هر جهتی که میگیره، بسیار با ظرافت بهش پرداخت میشه. حتی شهرستانی به نام تفرش که زادگاه آب و اجدادی آقای مصفا هست. دوستان نویسنده توجه بکنن، برای نوشتن، برای عکاسی، برای کشیدن یک تابلو، مطمئنن هر آن چیزی که شما در زندگی تجربه کردید، مثل جریان نوستالژی که آقای مصفا در شهرستان تفرش میتونه به شما خیلی کمک بکنه. این رو خدا به شما میده، این یک هدیه خدادادیه که شما میتونید از یک نوستالژی بچگانه، یک ارتقای هنری خوبی دریافت بکنید و یک خروجی خوبی داشته باشید. قرار نیست ما برای حرفای گنده زدن به خارج از کشور سفر بکنیم. به عنوان مثال عرض کردم.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
خسته نخور، لازم نیست چیزی بگی. لیلی که غریبه نیست، میتونی هیچی نگی. همینطوری سرتو بنداز پایین، میشه همون تأسف و هم دردی. بخوای بچگی همون فکر کن، اون وقتا که با هم توی تفرش و لاغ سواری میکردیم، یه وقتی دیگه عشقی هم تو چشات جمع شد. یا میخوای به سوزش دستت فکر کن، تازه قراره یه بار دیگه هم بسوزی. اصلا همینجوری واسه بره بر من نگاه کن، از همه بهتره. اولش چند ثانیه دلت میریزه پایین، نه و بطالی جا میاد مثل همه اونای دیگه. چشاشون از خوشی برق میزنی که خودشون نوردن. تازه منم خوشم واسه خودم. نگاه کن، لپام هنوز قرمزه. اما لیلی چی؟ شاید باید چیزی بهش بگی.
یه چیزی هست که حتما باید بگم.
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
این فیلم میتونه در یک خط خلاصه بشه. اگر آقای مصطفی از من ناراحت نشن و عزیزان بنده رو ببخشن، شاید اشتباه بکنم. اینکه فردی در دوران زندگیش زنده نبود و زندگی نمی کرد، اما بعد از مرگش شروع به زندگی کردن کرد. و جالبه بدونید در یکی از دیالوگاش میگه که من خیلی تو زندگی استرس داشتم، خبر مرگم، بعد مرگم فهمیدم که چقدر میتونه این استرس ها رفع شده باشه. بعد از مرگم این استرس ها رفع شده و دیگه استرسی ندارم و دیگه اون جریان استراب رو دیگه تحمل نمی کنم. جالبه بدونید که یک فرد، خیلی سوژه جالبیه، بعد از مرگش ناخودآگاه زندگی میکنه و به زندگیش ادامه میده، با اشاره به مو و ناخنی که بعد از فوت هم جریان و سیال زندگی درشون در چند وقت ادامه داره. و جالبه بدونید که آقا خسرو بعد از مرگش سرحالتره. قبل از مرگش روزمرگی و زندگی عبوس اجتماعیش تونسته اون از پا در بیاره. برام جالبه یک فرد مرده داره بهتر زندگی میکنه.
ای وای دیدی چی شد؟
بیدی من تو جوانی تنها شد.
ای دکتر، همچی خاک اون عمر تو باشه، یادش بخیر. یادش بخیر.
در بخش سوم گفتگوی بوتیقای امروز هستیم. بفرمایید نقاط قوت فیلمنامه کجاست؟
جالبه بدونید که این فیلمنامه میتونه تدریس بشه در سینما ایران. شخصیت ها در بحث شخصیت پردازی خیلی زود و منطقی خودشون رو معرفی میکنن، وقت ما رو نمیگیرن و مبحث دیگه ای داره. انگار شخصیت ها در هم حل میشن، یعنی همه یک شخصیت هن. همه یکی هن. خیلی جالبه، شخصیت ها همه انگار در هم حل میشن. شخصیت خسرو در دکتر حل شده است، دکتر در خسرو حل شده است. شخصیت عاشق 16 ساله‌ای که بر اثر دلتنگی عشق فوت میکنه و شخصیت همسر خسرو، همه این شخصیت ها انگار دغدغه هایی دارن که سر جای خودشون نیستن، یا به تکرار مکررات رسیدن، یا روزمره شدن، و یا تو جایی هستن که نباید باشن. در این فیلمنامه جالبه بدونید که باز ما برمیگردیم در مبحث شخصیت پردازی. مردی هست که بچگی نکرده، همیشه دنبال مادر میگرده، مادری که در فیلم هم نشون داده نمیشه، همیشه نبود مادر رو در زندگیش احساس میکنه، نشانه‌ای که در فیلم به دقت براش برنامه‌ریزی شده، پارچه گلگلی قدیمی که به زنش کادو میده در صورتی که زنش جوان هست و نمیتونه اون رو برای خودش بدوزه، ولی دوست داره تنپوش زنش پارچه‌ای باشه که اون رو به یاد مادرش بندازه. در این فیلمنامه اشیا همه شخصیت دارن، مثل اسکیت در کودکی خسرو و در بزرگسالیش، معماری های ساختمون، حتی پله آخر که قرار روش بمیره. جالبه کمتر در سینمای ایران اشیا هم شخصیت هویت پیدا میکنن. ما با روایت های پیچیده و نامنظم در این فیلم سراخر به یک نظم هوشیارانه میرسیم، یعنی جریان این که برای فرد فوت شده زمان معنی نداره رو ما در این فیلم میتونیم کمی تجربه بکنیم. در این فیلم خیلی به جریانهایی میپردازه که برای انسانهای عصر حاضر میتونه روایتی باشه درمانگر، روایتی باشه از چشمانداز روانشناسانه به این موضوع. این فیلمنامه اقتباس آزادی بود از مردگان اثر جیمز جویس و مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی و بسیار موفق عمل کرده. اصلا دوستان باور بفرمایید این فیلمنامه در سینما ایران بدیعه، ما نمونه بارزی در این زمینه نداریم. آقای مصفا کار ارزشمندی رو ارائه دادن که میتونه برای ما یک الگوی خوب باشه در سینما و در فیلمنامه نویسی.
آقا گفتم میام، چند بار زنگ میزنید ای کارداری تشریفتون رو ببرید. چه گرم اینجا، چجوری بسته میشه این؟
پس شیر آب که میبندید؟
نمیدونم شیر آب، همیشه به تو میگم نمیدونم شیر آب راست یا چه؟
به راست، تو که اصلا داری میری که
با من دعوا نکنی.
من با تو دعوا کردم؟ تو از اول که من اومدم هی داری داد میزنی و میگی من دعوا میکنم، چرا انقدر عصبی؟
حتی صبح نخوابیدم، خب به اصلا این کار کسافت کردنش متنفرم.
خب متنفری نرو سر کار، برای چی بی خود هی میری سر کار؟
دارم که باید بشنم سقف رو نگاه کنم ولی به تو باشه.
خب حالا سقف رو نگاه کنم، انقدر خوبه؟
چای میخوری؟
نه ولی یه لغمه از اون میخوری.
اینا چیه؟ اینو برای من خریدی؟
اینو برای خودم خریدم.
و اسکیت کنی؟
اینو برای تو خریدم.
خوبه؟ برای من خریدی چیکارش کنم؟
پارچه هست دیگه، برای خود لباس بدوز.
تو تالا دیدی من لباس بدوزم؟ خیاطی میکنم، میبینم به خیاط.
دوست نداری نه؟ پیرزنیه؟
خود شدی؟ اینو دوست نمیبندی؟
چیه این؟
سهن هست.
دیروز رفتم خونه استاد عسگری، این نوار با التماس ازش گرفتم، قول دادم یه نسخه برش رو سی دی بزنم. این چه بسته نمیشه؟
بدش من، نمیخواد بدش من
دارم.
ما فن کاشت در این فیلمنامه رو بسیار در سطح بالا میبینیم. حالا فن کاشت چیه؟ نویسنده فیلمنامه بذری رو در دل خاک میکاره که در سکانس های بعدی اون رو درو میکنه، یعنی اینکه یک قسمت از داستان رو میکاره میذاره و رد میشه ازش، میذاره اون جوونه بزنه رشد بکنه و دوباره برمیگرده و اون رو میچینه و محصولش رو میچینه به نوعی. در این اثر به زیبایی هرچه تمامتر این اتفاق افتاده، حال اینکه در سینمایی که روایت کلاسیک نداره و یک روایت منطقاً با ساختار سینمای اروپاست، ما با یک فیلم کاملاً ایرانی طرف هستیم، با موسیقی فاخر ایرانی از تار علی اکبر خان شهنازی گرفته تا آثار کلونل علی نقی وزیری و حسین علیزاده و دیگر عزیزان مواجه میشیم که عرض کردم خدمتون همه اینها تعریف میشن اثری خوبه به غایت که تمام جزئیاتش به هدر نرفته باشه و تمام جزئیاتش مهم باشن. در این اثر تمام جزئیاتش مهمه، حتی به عنوان مثال یک باغ، حتی یک خونه قدیمی، حتی پنجره، حتی اسکیت، همه اینها با جزئیات مهم هستن در فیلم و بسیار خوب پرداخت شده. موضوع جالبیه و نویسنده اثر تونسته یک کار سخت رو از پسش بر بیاد، کاری که همونطور که خدمتتون عرض کردم در سینما ایران نشده و اگرم شده خیلی کمتر شده و یا بنده ندیدم. این فیلمنامه با داستانهای جالبی مواجه میشه، یعنی که در فیلمنامه یک کارگردانی هست که قرار فیلمی رو بسازه و داره فیلمی رو میسازه. حالا جالبه بدونید که این فیلم هم داره همین داستان فیلمنامه رو روایت میکنه و چه خوب جایی از پس این ماجرا برمیاد و وقتی که شخصیت سکوت میکنه این فیلم ما رو به جلو میرونه، این فیلمی که در این فیلمنامه داره ساخته میشه. به عنوان مثال یک حرکت قشنگی در سکانس آخر این فیلم انجام شده، شخصیت دکتر فیلم داره دوبلینی ها رو میخونه، اثر جیمز جویس رو میخونه و متن و سطری رو انتخاب میکنه که داره انگار یه قسمت از فیلم رو تعریف میکنه و پیشگویی میکنه و پیشگویانه ما رو از یک حادثه، ما رو از یک سکانس بعدی، ما رو از یک ماجرای بعدی با خبر میکنه. در مورد این فیلم میشه ساعتها حرف زد، اما وقت ما بسیار محدوده و ما نمیتونیم که از همه جنبای این فیلم حرف بزنیم، از ابتدا تا انتهای کار حرف بزنیم. من سعی میکنم که جایی از کار که برام جالب بوده رو فقط براتون بگم و همونطور که خدمتتون عرض کردم فیلمی نیست که بمیره، فیلمیه که در نهایت سرزنده است و ما از تجربه یک مرد مرده به یک زندگی پرشور میرسیم، زندگی پرشوری که فرد مردهی به زندگان تجربهش رو اهدا میکنه. جالبه در داستانهای قدیمی اومده که همه افراد بعد از مرگ دوست دارن که برگردن به این دنیا، ولی جالب اینجاست که در یک منظر دیگر این فرد آخسرو که فوت شده اصلا دوست نداره، اصلا یعنی به فکرش نیست که به دنیا برگرده و جالب اینجاست که همونطور که خدمتتون عرض کردم با مرگش خوشه و داره زندگی میکنه و این جالبه و به مخاطبین خودش هم زندگی ارائه میده. دوستان بنده سعی میکنم که عرایزم رو جمع بکنم و چند نکته اساسی رو در آخر خدمتون عارض بشم و از خدمتون مرخص بشم. یک، ما با یک سینمایی طرف هستیم که یک فرم خوب و یک محتوای خوب رو به همراه داره. ما با سینمایی طرف هستیم در این فیلمنامه که روانشناسی عمیقی رو توش بررسی میکنه، جامعه شناسی داره توش و اشیا توش همونطور که خدمتون عرض کردم هویت دارن. همه چیز در این فیلم هویت داره و این هویت عمیقه که به یک فرهنگ جان میده و جان این فیلم به نظر من همینه، یعنی مخلص کلام و نهایت حرفم این میتونه باشه که فرد مرده‌ای که زنده نبود اما در مردنش زندگی میکرد و هویتی که میتواند نجات بخش ما باشد و باعث سرور و شادمانی ما، هر چند که ما امروز آن را فراموش کرده ایم اما هویت همچنان زنده است و به دنبال ماست. تشکر میکنم از همه عزیزان، اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم، موفق و سلامت و پیروز باشید. ارادتمند همه درختان جهان که زیبا ایستادند برای هوای تازه و ارادتمند همه حیوانات جهان که هستند برای شکوه طبیعت. دوستدارتون کوروش حسینی.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. خدا نگهدار. Thank you.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم. شاهد برگزاری شب خاطره بودیم در حوزه هنری با موضوع تجلیل از شهدای والا مقام مدافع امنیت کشور، بلخص عزیزانی که در واقع هفته های گذشته در حفظ و حراست از امنیت و خاک و ارزش های میهن اسلامیمون به شهادت رسیدن. میخوام در ارتباط با این رویداد در خدمت جای ابتهایی باشم، مدیر محترم بخش شب‌های خاطره حوزه هنری که متولی اجرای این برنامه هستن. جای افتای سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید. میگم
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. شاهد برگزاری 340مین برنامه شب خاطره حوزه هنری بودیم. این برنامه از سال 1370 شروع شده و استارت خورده و اولین پنجشنبه هر ماه در حوزه هنری برگزار میشه. این برنامه روایت خاطرات رزمندگان، خانواده معظم شهدا و دوستان مدافعان امنیت رو دیدیم و شنیدیم. این برنامه برنامه ترکیبی است در قالب هنر، بخش‌های مختلف هنری داره. دو قطعه از سرودهای تولیدی مرکز موسیقی حوزه هنری در این برنامه پخش شد. یک قطعه تئاتر از تولیدات واحد مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری پخش شد و در خدمت سه بزرگوار بودیم برای روایت خاطراتشون.
چقدر فکر میکنید تاثیرگذار هست اینکه ما جریان سازی کنیم از طریق هنر در این حوزه ها؟
این به هر حال این برنامه یک برنامه بیواسطه هستش بین صاحبان خاطره و روایت خاطرات این عزیزان برای مخاطب. بدون واسطه و بی پرده این خاطرات برای مخاطب روایت میشه. این خاطرات خاطرات مستندی هستش. از قبل با عزیزان خاطرگو صحبت میشه، راستی آزمایی میشه و خاطرات به صورت مستند و بدون خدای نکرده هیچ گونه قلوب برای مخاطب بیان میشه. این برنامه با روایت یک نفر پشت تریبون نیست، بلکه مخاطب هم گفتگو داره با راوی برنامه، هین برنامه و بعد از برنامه و آیتم های هنری که شاهد اون بودید.
خیلی سپاسگزارم. دعوت میکنیم از شنوندگان ارجمند که در پنجشنبه ابتدای هر ماه به حوزه هنری سری بزنن و از ویژه برنامه شب خاطر استفاده کنن. تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم.
بزرگوارید، ممنون از شما.
در ادامه گزارشی که تقدیم شما میکنم با یکی از شرکت کنندگان در این مراسم شب خاطره گفتگو میکنم. خواهر بزرگواری در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم. خب این شب خاطره به موضوع شهدای مدافع امنیت اختصاص داشت، در این خصوص بفرمایید و برای نقش شهدای عزیز و ضرورت توجه به امنیت و آرامش و وحدت و همدلی بین مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این حدیث گرانقدری که عرض شده که امنیت از جمله ارزشایی هستش که وقتی که دست میره تازه پر محتوا پر ارزشمند بودن اون مشخص میشه، نشون میده که این دوره گرانقدر رو باید خیلی ما محکم سلاح نگهش داریم و برای حفظ و نگهداریش تلاش خودمون رو بکنیم. مشابه برنامه‌های این چنینی که برگزار شده باید به شیوه‌های مختلف و بسیار تو وسط کشور برگزار بشه تا اونهایی رو که این نعمت ارزشمند رو گاهی اوقات قدرش رو نمی‌فهمه و گاهی اوقات متوجه نیستن که در کنار این همه آشوب و هیاهویی که اطراف مرزهای ما هستش ما این امنیت رو در داخل کشور داریم. این برای اثبات این مطلب باید این برنامه بیشتر بشه. ما برنامه شرکت کنندگان ثابت این برنامه‌های شبای خاطره هستیم، اما میگم کمه و باید بیشتر از این برنامه‌ها رو هنرمندان و مستندسازا مسئولین بیشتر بزنن که بتونن افراد رو با این دور گرانقدر دور با ارزشمند مملکتمون بیشتر آشنا بکنن تا قدرش رو بیشتر بفهمن.
بله حتما همینطوره، مخصوصا از زبان هنر و بیان خاطرات و داستان‌هایی که میتونه خیلی جذاب و شنیدنی باشه. بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما.
زنده باشید. من
گفتارش